بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله بیستون که دیروز بعد رسید که اگر مرد دائر شد ام بین تصرف در آنیه قصبی یا تصرف در آنیه ذهب و فضه، کنامی که از این دو مقدمند بعد دیگری مقدره. گفتیم مرحوم سید در اول فرمود که قدم هما تصرف در آنیه ذهب و فضه را بر تصرف در آنیه قصب مقدم بداره. در اینجا مرحوم آقای حکیم یه تعلیل های آورده که اون تعلیل ها رو به عرضتون برسانم. ایشون میفهمه این که علت این که ما میگیم مقدم است تصرف در آنیه ذهب و فضه، برای اینکه دلیلی که بر حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه وارد شده، این دلیل چندان قوی نیست. در برخی از روایات تعبیر به کراهت وارد شده بود، یادتون اگر باشه، یکره هما یا فرمود یکره آنیت و ذهب و ززت کره هما، به وجه هم تعبیر به لاینبقی وارد شده. و چون میگه این دو عبارت تقریبا صریح در حرمت نیست، لذا دلیل حرمت قصد خیلی قویه. به علاوه که در بعض از روایات فرمود حرمت مال المسلمه که حرمت دمی، خود خون مسلمان که فوق العاده مهمه. به صریح قرآن است که من قتل مؤمن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. در این حدیث نبوی رسول گرامی تصرف در مال مردم را به منزله تصرف در خون او قرار داده. لذا آقای حکیم می فهمن هم به خاطر این که دلیل حرمت قصد بسیار قوی است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، ولی دلیل حرمت تصرف در آنیه ذهب و فضه دیدیم که چندان قوی نبود. برخی حتی تعبیر به کراهت و لاینبغی بود. رضام میگن از این جهت تصرف در آنیه ذهب و فضه مقدم است در وقت اضطرار بر تصرف در آنیه قصب. من تا حالا خواستم یه تذکری داده باشم، چون مرحوم استاد خویی بر فرمایش آقای حکیم اشکال میکنه که این که اول فرمودید ادله آنیه ذهب و فضه قبی نیست، لاینبغی وارد شده، کراهت وارد شده، خب این بحثش مفصل گذشت که مسلمن مراد از کراهت عبارت از حرمت در این روایات. علاوه بر این که تعداد از روایات نهی را خیلی قویاً بر ذات آنیه ذهب و فضه وارد کرد، فرمود به این کره لا تأکل فی آنیت ذهب بل فضه. بنابراین اون که احتمال نقص دلالی باشه، نه، با توجه به اون که قبلا گذشت، مراد از کراهت همون حرمت و از نظر دلالت ادله بر حرمت تصرف در آنیه قصب کوتاهی و عرض کنم که نقصی نیست. اما این که فرمودید که عرض کنم که اون ادله اون طرف قوی هست، بله قبول هست، ولی بلکن این ترجیحات در مقام تعارض به درد میخونه، نه در مقام تضاهم. ببینید اگر مناسب باب تعارض باشه، مثل جایی که انسان میخواد نماز در دار قصبی بخونه، اینجا میگیم دلیل لا تقصب از یک طرف، دلیل از کنم وجوب صلات از یک طرف دیگر، و اگر مردد شد کدام مقدمه؟ اینجا باب تعارض که دو دلیل با هم از نظر معدا نفی همدیگر را میکنن و با هم مخالفن، اونجا بله این تقدم به قدرت، به قوت دلالت یا قوت مضمونی که شمای حکیم اینها را منشأ تقدم قرار دادید درسته. اما اگر باب تزاحم باشه، در باب تزاحم این اسباب تقویت منشأ برای قوت یکی بر دیگری نمیشه. خب شما آیون در علم اصول حتما یادتون هست که تعارض دو دلیل معنیشه که هر دلیلی به دلالت التزامیه مفهوم دلیل دیگر را نفی میکنه. مثل که در یک دلیل وارد بشه اقتصل للجمعه، در یک دلیل هم وارد بشه که لا بعث به ترک غسل الجمعه. اینجا که میگیم دو دلیل با هم از نظر مدلول تنافی دارن، به قول آقای آخوند تعارض دلیلین، یعنی تناف دلیلین، به حیث و ینفی کل منهما الاخر را. اونجایی که دو دلیل با هم معارضند، یعنی هر یکی مفهوم دیگری را نفی میکنه، اینجا باب تعارضه. اما در جایی که دو دلیل در مقام جل با هم تنافی ندارند، اما در مقام امتثال قدرت بر امتثال دو دلیل نیست. مثل کسی وارد مسجد شده میخواد نماز بخونه، از این طرف مبتلا میشه به وجوب ازاله نجاست عن المسجد. این دو دلیل با هم ابدا تنافی ندارند. واجب از تطهیر مسجد، خب واجب هم هست انسان نماز خودش را بخونه، اما در مقام امتثال گاهی گرفتار میشه، آدم بخ زیغه و نمیتوانه هم نماز بخواند هم ازاله نجاست کنه. اون وقت میگیم اینجا باب تزاحم کدام یکی را باید بر دیگری در مقام امتثال مقدم داشت. آقای خویی میفرمند که این ادله‌ای که مرحوم آقای حکیم ذکر کردن از قبیل قوت دلالت، قوت سند، ممثال اینها در مقام تعارض دو دلیل با یک دیگر، میگیم یکی اون دلیلی که اقوا سنده، اون دلیلی که اقوا ظهورن هست بر دلیل دیگر مقدمه. اما ما نحن فی از قبیل تزاحم، نه از قبیل تعارض، چون بین دو دلیل تعارضی نیست. یک دلیل گفته است که تصرف در آنیه ذهب و فضه حرامه، یک دلیل هم گفته است تصرف در آنیه غصب حرامه، و این دو تا با هم در مقام جل که تنافی با هم ندارن، ولی در گرفتار در مقام تزاحم وقتی میخوایم واقع شدیم در محضوری که نمیتوانیم حالا هر دو را ترک کنیم و هر دو را امتثال نهی کنیم، کدام نهی بر دیگر مقدمه؟ اینجا باب تزاحم است و اون ادله‌ای که مرحوم آقای حکیم به اون ادله استشهاد کرده برای تقدم تصرف در آنیه ذهب و فضه، اون ادله کافیه برای مقام تعارض تزاحم ابدا نیست، بلکه همونطور که دو روز عرض کردیم علت تقدم تصرف در آنیه ذهب و فضه بر آنیه قصبی اینه که تصرف در آنیه قصبی مستلزم ارتکاب تضییع دو حقه، یکی حق صاحب معانیه که مقصوب من باشه، میگم حق الله که گفته که تصرف در مال غیر نکنید. اما در آنیه ذهب و فضه تصرف فقط مخالفت با حرمت تصرف در آنیه است که حق الناسی در کار نیست، بلذا منشأ تقدم تصرف در آنیه ذهب و فضه بر تصرف در آنیه قصب در مقام تزاحم اینه که تصرف در آنیه قصب اقل و خیانتن از اقل و از کنم که اقامنه، اون یک فقط حقی را از دورد حق ناس، ولی در آن قصر حق الله و حق ناس هر دو طرف شده. بنابراین خوب این مسئله سر رابطه با مسئله بیستم که در مقام تزاهم اگر پیش آمد کرد کدام مقدمه. باید آمدیم مسئله بعد که مرحوم سید باز عنوان می کنن. بفرمان که یحرم اجارت نفسه. آیا کسی می توانه خودش رو اجیر کنه که برای دیگران ظرف طلا و نقره بسازه؟ و اگر بناشو که ظرف طلا و نقره ساختن حرام باشه، همونطوری که مرحوم سید در اول این بحث قائل شد، اکثرا به این باورن که هر گونه از کنم تصرف در تصرف آنی زب و فزه، حتی اقتناع نگه داشتن ظرف طلا و نقره، تزیین لباس، تزیین اتاق و سالم به ظرف طلا و نقره حرام بود. خب لا محاله، پس این عمل یعنی ساخت و ساز ظرف طلا و نقره می شود یک عمل حرام، مثل بت سازی، مثل آلات قنا ساختنه. همونطوری که کسی اگر با کارش بت سازی باشه یا کارش ساختن آلات لهو لعب و آلات قمار باشه، کار او از نظر شرعی ارزشی اصلا نداره. حتی اگر کسی اجیر شد بر اینکه برای دیگری از مثلا از کنم که ابزار قنا بسازه، میگیم این عمل چون حرامه، ادله وجوب عفو بالعقود شامل نمیشه عملی که ذاتن حرام است و شارع مقدس او را مبغوض قرار داده، زیرا شیئی را که مبغوض است از نظر شرع مالیت هم نداره و ارزش هم نداره. خب اگر این بنابراین از کسی خودش را اجیر کنه که برای دیگری ظرف طلا و نقره بسازه، خب این عمل چون عمل حرامیه، لا مال ارزشی هم برای این مال نیست، برای این عمل نیست، ولکن مرفض قراردادی هم ببندن، اون قرارداد باطله. ادله اوفو بالعقود شامل نمیشه جایی که عمل محرم باشه و ارزش او از نظر شرع ساقط باشه. خب این مسلم. اما حالا اگر بنا شد که یک ظرف طلا و نقره خانه کسی پیدا میشه و خانه یک اعیانی وجود داره، چه باید کنن؟ اینجا بر خود صاحب خانه واجبه، بنابر قول به این که اقتناع نگه داشتن ظرف هم حرام باشه، اگر بنیم شد، پس بر این صاحب خانه و مالک این مال واجبه که این صورت را از بین ببره. مثل که توی خانه کسی اصلا بت ساخته شده، به قول اون فیلم آمون ساختن، این آمون ها و امثال زاله که بتن، لا محاله ارزش مالیت ندارن، بلکه وجود اینها عند الشرع المقدس مبغوضه و باید از بین ببره. پس بر مالک بنابر این مبنا، البته مبنای افرادی که گفتن حتی نگهداری ظروف طلا و نقره هم حرامه و تزیین بینها هم حرامه. حالا اگر در خانه کسی این طلا و نقره ظرف موجوده، خب باید امحا کنه و از بین ببره، زیرا این هیئت مبغوض عند الله تبارک و تعالی است. خب این معلوم. حالا اگر دیگری چی؟ دیگری میتونه این کار رو بکنه؟ خب این مصداق نهی از منکره. ما به کسی که مرتکب حرام میشه بعد از این که شناختیم این عمل حرامه، خب برای اون صاحب مال باید تذکر بدیم که خودش از بین ببره. حالا اگر بنا شد از بین نبرد، به لواجت کرد، خب میتواند دیگری به خاطر اینکه این هیئت هیئت مبغوض به عند الله فاحشه هست، این رو از بین ببره. مثلا اگر خسارتی وارد شد، خب حال صورت اون خود رو از بین ببره، ممکنه یه مقداری از عرض کنم که چیزها از اون ذرات طلا و نقره از بین بره، یعنی در این شکستن ها و امثال ذالک. اگر موجب خسارت مالی میشه، دیگه در این صورت بر این آقا واجب هست که اگر شکست، اون خسارت مالی طرف را بهش بپردازه. زیرا اینکه لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالک، به شما اذن ندارن، فقط شارع اذن داده که تو امها کنی این صورت را، اما مال اون محترمه و چون محترم است لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالک، اگر مالک اجازه نداد لا محال شما این تصرفت میشه تصرف زماندار، بباید اون کسری که حاصل شده از نظر کمی جنس یا مثلا قیمت اون رو باید جبران کنی. بله، اون کسری که در مقابل صورت جنس حاصل شده، اون چون ارزش نداره اون را ضامن نیست، اما اگر کسری در مقابل خود جنس حاصل شده به اتلاف کرده مال غیر را، لا مالا باید او را بکنه. منتها یک سوال پیش میاد، آن اینه که آیا بر من واجب، حالا با توجه به این که من اگه خواسته باشم این صورت طلا و نقره را ظرف از بین ببرم، موجب برای زمان مالی هم میشه، بر من واجب این کار بکنم یا نه، اون بحث دیگریه. که اگر بنا شد که ما عمل ما مستلزم تصرف مالی و مستلزم تحمل ضرر باشه، آیا باز هم واجب این کار بکنیم یا نه، اینجا بله بحثه که حالا اگر نهی از منکر مستلزم تحمل ضرر مالی بر ما بشه، این واجبه یا نه. این قهران همون مسئله پیش میاد که از یک طرف اون حرام چیز، از یک طرف تصرف در مال مردم قصب است و حرامه، از یک طرف دیگرم ازاله این صورت واجبه، محباد میشه باب تضاهم کدام بر دیگری مقدمه، اون محضه دیگریه. خب بلیزا سگیر میگه اگر موجب ضرر شد، بعید نیست که واجبه واجب نباشه، بعد کنیم یجب علیه نهیو. بله همینطوره دیگه، به انتقب تبقف علی کس که جود له کسر هما این دانیه را ملای از من قیب قیمت و سیاغت هما، ارزش که مال سیاغت و بله اون هیئت بوده اولا زامن نیست. نم لو طرف الاصل زمنه و ان احتمل ان یکون صاحب هما ممن یغلد. حالا اگر ما یه چیزی ممکنه بیه که اون آقا بهش بگم آقای ظرف طلا نقره کارخانه شما حرامه، میگه آقا بنده مقلد فلان آقای هستم، ایشون گفته نگهداری یا زینت کردن طلا و نقره کنم اتاق را به ظرف طلا و نقره حرام نیست. اگر یکی اون عذر آورد، خلام حال بلدگ بر ما واجب نیست این کار کنیم، چون بالاخره او پیش خودش حجت داره. شما میگید از نظر من حرامه، اما از نظر او منده خدا این کار جائزه. لذا اگر برای شد که احتمل انجی یکون صاحب هما ممن یغلد من یرا جواز الاقتناء اقتناء او کانتا ممن و محل الخلاف فی آنی کونی آنی املا لا یجوز له التعرض. اگر هم که خلافشون در اینه که این اصلا این آنی هست یا نه، آقای مقدس میگه این آنی باید از منش ببری، اون طرف میگه آقا این جزء امانی حساب نمیشه. این مثلا فرض کنید که ظرف قلیان، ظرف قلیان جزء امانی حساب نمیشه، یه اختلاف اینطوری اگرم با هم داشتن، مسلمه که در اینجا بر انسان واجب نیست که او را برداره و از بین ببره، بلکه میتوانه مانع بشه مالک از بین بردن صورت. خب این یه چیزی میفهمید. بله، اگر بناشه که اختلاف اینجا برگرده، ولی به شرطی که اون هم که داره میگه اقلا عذرش عذر موجه باشه، واقعا مقلده آقای باشه که اون آقا هم فتماش بر این مطلبه، نه که عذر بهانه دروغین باشه. این معلوم. بعد از ذالک مسئله دیگری که ذکر میکنن، اذا شک فی آنیت انها من احدهما املا او شک فی کون شیء مما یسق علیه الآنیه املا لا مانع من استعمالهما. از کنم که اگر کسی شک کرد که آیا این ظرفی طلایی که در منزل ما هست جزء اوانی و ذهب و فضه حساب میشه یا جزء اوانی نیست، مثل سر قلیان و امثال ذالکه، یا اینکه عرض کنم حضورتون که شک کرد که اصلا این جنس از جنس طلا و نقره است یا از جنس طلا و نقره نیست، میگه مانعی از استعمالش نیست. چهار صورت مرحوم استاد در اینجا این فرع آقای سید را تحلیل کرده. صورت اول این است که شبهه موضوعیه است از حیث هیئت اینا. بله، مسلمن این آنیه جنسش طلا و نقره است، اما این هیئتی که این ساخته سر قلیان ساختن، شک داریم که این سر قلیان به حسب ظاهر جزء اوانی ذهب و فضه حساب میشه یا جزء آنی حساب نمیشه. پس اصل موضوع طلا و نقره بودنش مسلم، اما شک در عنوان آنی بودن داریم، چون موضوع حرمت آنی ذهب و فضه بود و ما در اینجا شک داریم که آیا بر این سر قلیانی که از نقره یا طلا ساخته شده است آنی بر این صادق یا نه. در چنین موردی که شک در هیئتی است که موجود شده، که آیا می توانید تمسک به استصحاب عدم ازلی کنید، بگیم ما این سر قلیان وقتی که ماده طلا بود یا ماده نقره بود که مسلما آنیه محرم بر او صادق نبود، یه مقدار نقره خانه ما بوده یا فرض کنیم که در دم غازه بوده، بعدا ما این رو گرفتیم سر قلیان ساختیم، لا محال استصحاب عدم نعتی میکنی، میگیم این ظرف و این ماده قبل از ساختن ما مسلما آنیه ذهب و فضه نبود، الان که ساخته شده شک میکنیم متلبس به عنوان آنیه شده است یا نه. خب استصحاب عدم نعتی میکنیم، میگیم قبلا که این نبوده آنیه ذهب و فضه، الان شک میکنیم که آنیه شده یا نه، فضلا استصحاب عدمه میکنیم. درست آقایون؟ این که در فرض شک شبهه موضوعیه اگر در فرجای شک کنیم. صورت دوم شبهه حکمیه است، مثل این که فرض کنیم نمیدانیم که این آنیه ذهب و فضه دایرش تا چقدره، دایره او شامل ابریق مسترا هم میشه، یک کسی ابریقی برای مسترا درست کرده که با این ابریق میره توالت، آیا این هم ظرف و آنیه ذهب و فضه بر او صادقه یا نه. پس فرق این با قبل چی شد؟ در قبل این است که ما مسلمن میدونیم که این آنیه قبلا آنیه نبود، این ماده بعدا ساخته شده، شک داریم که آیا حاصل شده این یا نه، از باب شبهه موضوعیه آنیه شده یا نه. در دومی شبهه حکمیه است، یعنی به این معنا که ما نمیدونیم که آیا اساساً ابریق توالت هم جزء اوانی محسوب میشه یا جزء اوانی محسوب نمیشه در عرف. اینجا به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنیم، میگیم آقا این ماده آنیه از کنیم ابریق تلاعنتیر توالت، این ماده که قبلا متلبس به عنوان آنیه ذهب و فضه نبود، بعدن که این آیه استاکار گرفت این را به صورت ابریق در آورد، نمیدونیم که آیا الان برش عنوان آنی صادق یا نه، مثل همان زنی که قبلا که به دنیا بیاد قرشی نبوده، بعد که به دنیا آمد شک میکنیم آیا منتسب قریش هم هست یا نه، و استصحاب عدم ازلی در اونجا جاری میکردیم. اینجا هم اگر کسی قائل به استصحاب عدم ازلی شد، میتوانه استصحاب را جاری کنه و بگه این ازش کنم که از چیز خارجه. اولی موضوعیه بود، دومی شبهه حکمی بود. نه، اولی عدم نعتی بود، عدم نعتی بود. یعنی گفتیم این ماده قبل از این که روش کار بشه مسلمه طلاب نقه نبود، آنیه نبوده، حالا شک کنیم. صورت سوم شبهه موضوعیه ماده است. نمیدونم مثل این ماده که ساخته شده این ماده طلا و نقره بوده یا این از کنیم کسیم که چو بوده، برنج بوده یا ورشو بوده، از جنسی کذا نبوده. اگر شبه ما از نظر ذات جنس باشه که شبه موضوعیه باشه، در نتیجه در مورد شبه رنجی هم که معنی از اصحاب عدم کونهی ذهبن او فزتن به استصحاب عدم ازلی معنی نداره. بگیم آقا این مادی موجود قبل از اینکه وجود پیدا کنه صفت طلا و نقره را نداشته، الان که موجود شده مثل مرئی که بعد از وجود شکل منتسب به قریش هم هست یا نه، اگر استصحاب عدم ازلی را در اونجا جاشی کنیم، اینجا هم جاری میتونی بکنیم اگر شبهه موضوعی از نظر اصل ماده باشه. فرض چهارم برای که خوشون اراد میشه بسیار خوبی بگی آقای ابرید احمان دونی که بقول آقای خوبی بجوی به اصالت رو برایم بکنیم. اگه خواسته باشیم استصحاب موضوعی کنیم، میگیم بله این قبل از وجودش نبوده، ماده طلا نبوده، بعد نمیدونیم شده یا نه. اما اینکه هم اصلا اون انکار بشیم میگه خیلی ما شک داریم که این حد طلا و نقره هست یا نه، اصل براءت جاری میشه. فرض چهارم شبهه حکمیه ماده است. مثل اینکه مثلا ما نمیدونیم یک مقداری طلا داشتیم با مس مثلا قاطی کردیم، حالا که قاطی کردیم نمیدونیم اینجا هنوز هم صدق ظرف طلا و نقره میکنه یا نمیکنه. اگر از این قبیل باشه که بازگشت شد به شبهه حکمی موضوعیه از نظر هیئت باشه، اینجا میگه که میتوانیم باز همون استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم و در نتیجه حکم کنیم به جواز. الحمدلله، انشاءالله روز شنبه بحث تخلی را